بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مفهوم استثناء است. انشاءالله این بحث رو در دو مجلس انشاءالله تمام میکنیم، اگر خواست خدا باشه که فردا هم به اصطلاح چیز کنیم دیگه، از روزه چیز میریم در بحث عام خاص. صحبت در این است که آیا انما و الا، ما و الا، اینها دلالت بر حصر دارن یا ندارن. آیه ای داره پس کنین که قل لا اجد فی ما اوهی الیه محرما علی طاعم یطعم الا ان یکون دما او لحم خنزیر امثال ذلک، و یا اینکه انما. مناسب این بحث این است که اصلا این بحث رو بحث لغوی قرار بدن و در فقه و اصول این بحث رو اصلا مطرح نکنن، اما خب در هر صورت در اینجا مسئله مطرح شده. ظهور انما و ما و الا، لیس الا و امثال ذلک، اینها در حصره. البته بعضی ها گفتن که اگر این الا وضعاً برای استثناء وضع شده باشه، منطوق اون جمله استثنایی دلالت بر حصر میکنه، یعنی خود الا دلالت بر استثنی میکنه. ولی اگر الا وضع شده باشد برای تقلید مفهوم مستثنا من، در این صورت مفهوم جمله دلالت بر حصر میکنه. یعنی در ما جان القوم الا زیدن، در اینجا یعنی حکم الا رو، الا آمده حکم مجیء را مقید کرده است به بعضی از قوم، نه به همه افراد قوم. یعنی مجیء آمده روی بعضی از قوم. در این صورت این به مفهوم دلالت می کند که اون حکم برای اون بعض دیگر ثابت نیست. ولیکن عند تأمل ما نمیتونیم این فرق را بین این دو قضیه عرض میشود که قائل بشیم، چه خود الا دلالت بر استثناء بکند وضعاً، یا دلالت بر تقیید حکم مستثنا من بکند. هر دو به یک نحوه و به یک منواله، فرق گذاشتن بین این دو معنا نداره و این دلالت بر حصر میکنه. در اینجا فقط میگن ظاهرا دو نفر قائل به عدم حصر شدن در انما و الا، یکی فخر رازیه و یکی هم ابی حنیفه. ابی حنیفه در الا میگه دلالت بر حصر نمیکنه، فخر رازی در انما. دلیلی که فخر رازی میاره این آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، رو ذکر میکنه. ایشون در اینجا میفرمایند علامه حکیان که این آیه دلالت بر عرض میشود که چیز نمیکنه، دلالت بر حصر ولایت در علی ابن ابی طالب نداره، به جهت اینکه ما آیات دیگری را هم، البته این که من خدمتتون عرض میکنم بعد از حشو و زوائدیست که یه مقداری در اینجا مسائل زائدیست که دیدم دیگه لا طائله تحته هست، اونها را حذف کردیم. این لب به مطلب فخر رازیه، چون آیه ای داریم که انما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. خب عرض شود حضورتون که یا آیه دیگری هم داریم، عرض شود که انما مثل الحیات دنیا کما این انزلنا. ایشون در اینجا دارد که در این آیه انما مثل الحیات دنیا کما این انزلنا، در اینجا آمده حصر کرده مسئله حیات دنیا را به آبی که از آسمان میاد و زمین سبز میشه و زرع و اینها همه از زمین بیرون میاد و بعد هم موقع پاییز تابستان و پاییز میشه و باد میاد و خشک میکنه همه را از بین میبره. خب مشخص است که مسئله حیات دنیا فقط اختصاص به ما این انزلنا نداره، بلکه ما خیلی از موارد می توانیم مثال بزنیم از می شود که حیات دنیا را به شخصی که خواب یا به سیالاتی که خب اینها در حال حرکت هستند، مثل راکبی که داره سوار بر مرکبش شده و داره حرکت میکنه، یا مانند منزلی که مسافری میاد در اون منزل یه چند ساعتی توقف میکنه و بعد حرکت میکنه. به طور کلی مسئله حیات دنیا اختصاص به ما این انزلناه نداره و در این صورت خب این انما دلالت بر حصر نمی کنه. و چون دلالت بر حصر نمی کنه، لذا در آیه انما ولیکم الله هم ما نمی توانیم استفاده حصر بکنیم از این، از می شود که آیه. مطلب دوم همین انما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم امثال ذلک، در اینجا آمده حصر کرده است این چند مسئله را در حیات دنیا، در حالتی که در غیر این حیات دنیا هم اینها میشه پیدا بشه. فرض کنید که در حیات آخرت یا در یک موقع دیگه و ظرف دیگر ممکنه لهو و لعب و امثال ذلک باشه، پس بنابراین این چهارتا اختصاصی به حیات دنیا نداره. اینم مطلب دوم ایشون. اما مطلب دوم ایشون رد میشه به این که همیشه در حصر اولی حصر بر دومی میشه. وقتی که میگیم در انما انما زید العالم، ما زید را منحصر میکنیم در علم، نه اینکه عالم را منحصر کنیم در زید، بگیم که عالمی غیر از زید وجود نداره. حیات دنیا منحصر میشود در این، از میشود که چند چیز، نه اینکه این چند چیز منحصر بشود در حیات دنیا. این یک. ثانیاً اینکه مسئله اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی این بشری که در این عالم زندگی میکنه لازمه این عالم لهو و لعب است، اما لهو و لعب در حیات آخرت دیگه اصلا معنا نداره، پس بنابراین این هم خب رد میشه. و اما قضیه‌ای که ایشون میفرماد که انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلنا، در اینجا حصر کرده، آی خوی میان از این مسئله جواب میدن و میگن که در اینجا نیامده مس حیات دنیا را تشبیه بکند، حصر بکند در ما ان انزلنا. اگر مسئله حیات دنیا را تشبیه میکرد به آبی که از آسمان آمده، یعنی فقط مسئله حیات دنیایی وجود ندارد، فقط یک همچنین مسئله، اون مسئله چیه؟ آبی که از آسمان میاد. خب این اشکال وارده که ما میتونیم هزار تا مسئله درست کنیم، همه سیالات و همه مسائلی که اینها میاد و میره اینها مسئله حیات دنیا هستند، در حالتی که خب چرا در آیه قرآن فقط ما ان انزلناه رو مثال قرار داد؟ در اینجا ایشون میفرمایند که آمده مسئله حیات دنیا را منحصر کرده است به مسئله آبی که از میشود که از آسمان میاد، یعنی به این تشبیه. یعنی چی؟ یعنی هر مسئله که شما برای دنیا بخواید در نظر بگیرید، اون مسئله مشابه ما ان انزلنا هست. شما نمیتونید هیچ مسئله برای دنیا در نظر بگیرید الا اینکه اون با این مسئله که ما زدیم مشابهت داره و مانند این. و به این ترتیب آمدن رفع کردند این اشکالی که ایشون آمدن کردند. خب جواب این قضیه روشنه و روشن بودنش این است که دنیا جهات متعددی دارد از نقطه نظر تمثیل، همونطوری که یک حادثه را از نقطه نظر از جهات متعدد بررسی می‌کنند، دنیا هم از نقطه نظر تمثیل جهات متعددی داره. یکی از اون مثل‌ها همین آبی است که بیاد از آسمان و زمین رو سبز کنه، مدتی تراوت از می شود که داشته باشه و بعد هم چی باشه؟ از بین بره. این یه مسئله است که می‌زنیم. اما ممکنه ما یه مسئله‌های دیگری برای دنیا بزنیم که با این مثال این آیه جور در نیاد. خب شما آمدید از می شود که یه شخصی که در این دنیا میاد و از مادر متولد میشه، چند سباهی در این دنیا زندگی میکنه و بعد پیر میشه و من نعمر هنونکه سفل خلق و بعدم از این دنیا میره. خب این یه مثالیش خب با این آبی که از انزلنا من السماء این هاست میخوره، ولی که ما ممکنه فرض بکنیم که مثال بزنیم این عرض میشود که این دنیا را مثال بزنیم به فرض کنید که شخصی که خوابیده و بعد یک مرتبه از خواب بلند میشه میبینه که من باب مثال دیگه اون کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، چه کنی؟ ره زکه پرسی؟ کی روی؟ ره زکه پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟ خب این ما من انزلنا من السماء فلان حرفا اینا هیچ کدوم این خواب درش نیست. حیات دنیا مثل شخص میمونه که خوابه، یا مانند شخص اونی که بیهوشه، یک مرتبه چشمشو باز میکنه میبینه در عالم چیه؟ در عالم برزخه و عمرش چیه تلف شده. ما خیلی از مثال ها میتونیم بزنیم برای دنیا که خصوصیات این عالم و این اطوار را اون مثال ها برای ما بیان بکنن. پس بنابراین اینی که ایشون فرمودن تمام مثال هایی که شما برای دنیا میزنید، تمام اون مثال ها همه باید با این کما این انزلنا من السماء چی باشه؟ وفق بدن. این مطلب نخیر، این جای تأمل داره. بله ما میتوانیم اینطوری از فخر رازی جواب بدیم و عرض کنیم که در اینجا انما آمده نه اینکه حصر بکند بر این کلام، آمده انما حصر کرده است بر یک مفهوم کلی که کما ان انزلنا مصداق برای اون مفهوم کلی هست. یعنی حصر کرده مثال حیات دنیا را به یک جریان گذرا، که اون جریان گذرا مسائلی را در خود دارد و بعد اون مسائل از بین می رود و بعد انسان مواجه می شود با یک حقیقتی که از او غافل بود و اون حقیقت مسئله واقعی و عالم آخرت است و نفس الامری بودن این باطن این جهان است و این مجازاتی که انسان به او چیه گرایش پیدا کرده. منتها اون مثل چون انحصار دارد به قضایای دنیا، انما حصر می کند مسئله دنیا را در اون مفهوم کلی، بعد یکی از اون مفاهیم کلی کما انزلنا من السماء مصادیقش اینه، نه اینکه حصر بکند مثال دنیا را کما انزلنا. ما نتونیم هیچ مثالی برای دنیا پیدا کنیم. نخیر، ما اگر بشینیم فکر کنیم شاید تا فردا 100 مورد مثال برای دنیا میتونیم پیدا بکنیم. اختصاصی کما انزلنا نداره، ولی تمام اینها باید به اون معنای کلی یک وجه مشابهتی داشته باشه. اون معنای کلی که یک مفهوم کلی جریان گذرایی است که اون جریان گذرا انسان از او غافله و بعد یک مرتبه اون مسئله از بین میره، انسان متنبه میشه میبینه که چه به سرش آمده و کاروان هم رفته. این حصر در این میکنه و خب جواب فخر رازی داده میشه از این نقطه نظر. اشکال دیگری که فخر رازی از میشود که میشه کرد این است که شما یه وقتی میاید بحث رو بحث لغوی مطرح میکنید، یه وقتی میاید بحث رو غیر لغوی و از مصادیق میخواید به این معنای لغوی پی ببرید. امکان ندارد شما آیه انما ولیکم الله و رسول را شما درش استفاده ولایت نکنید به واسطه آیه دیگر. آیا انما دلالت بر حصر میکنه یا نمیکنه؟ شما بعد از این جواب بدید. اگر انما دلالت بر حصر می کند، پس بنابراین این آیه که شما مثالید، خب فوقش میگیم این آیه فرض کنید که خارجه، تخصیص خورده، این آیه برای فرض کنید که تأکید آمده، برای معنای دیگری آمده. اگر انما دلالت بر حصر نمی کند، چرا شما اون آیه رو تشبیه به این میکنید؟ چون این آیه دلالت بر حصر نمی کند، پس آیه انما ولیکم دلالت بر حصر نمی کند. چه ربطی به این داره؟ مگر این آیه ربطی به این آیه دیگر داره که شما میگید چون انما ولی و چون ان آیه انما الحیات الدنیا انما مثل حیات کما ان فلان دلالت بر حصر نمی کند، پس بنابراین آیه انما ولی و کن نباید دلالت بر حصر بکند؟ ربطی به این نداره، این قضیه داره. خب انما در این آیه دلالت بر حصر نمی کنه به خاطر جهتی، ممکن در اون آیه دلالت بر حصر بکنه. بحث اصلا بحث لغویه، نه اینکه بحث فرض کنید که متعارف اصولی باشه یا متعارف فرض کنید که بله اگر این دو آیه و هم مربوط بودن شما میتونید بگید که یکی از اینها ناظر بر اون دیگری است یا فرض کنید که حکومت دارد بر اون دیگری، ولی این یه آیه درش انما آمده، اونم یه آیه درش انما آمده،
مشکلی که در یک آیه نفی آمده و اون نفی هم به الا تخصیص خوده، پس بنابراین تمام آیات قرآن که درش نفی آمده همه اینها یه الای درش مقدر هست، این که عدمی شود که دلیل نمیشه. این مسئله تمام شد. و اما مطلبی که ابی حنیفه دارد در ما و الا، ایشون در اونجا دارد که ما و الا دلالت بر حصر نمی کنه و جهتش هم این است که اگر بخواد دلالت بر حصر بکند، در این روایتی که لا صلات الا به تهورن هست، در اونجا ما باید در هر موردی که تهور هست در اون مورد باید بگیم صلات محقق میشه، در حالتی که ما میبینیم چون حصر میکنه صلات را در تهور، هیچ صلاتی وجود ندارد مگر به وجود تهور. پس بنابراین ما در خیلی موارد میبینیم تهور هست و صلات نیست، پس این ازش استفاده میکنیم که عرض کنم حضورتون که ازش استفاده میکنیم که این عرض میشود که ما و الا دلالت بر حذف نمیکنه. عرض میشود حضورتون که جواب ایشون هم این که دادند، عرض می شود که جواب این است که البته آقای خود یک جوابی دادن که اون جوابشون خیلی چرز کننده
هست نداره، و ولی این به تهورن هست در اینجا، در حالتی که ابی حنیفه غیر از این رو میخواد بیان کنه. ایشون میخواد بگه که صلات را شما منحصر کردی در تهور، یعنی وجود صلات منحصر است در وجود تهور، به واسطه تهور صلات هم محقق میشه، در حالتی ما میبینیم تهور هست و صلاتی هم محقق نیست. جوابی دادن بعضی از بزرگان و او این است که در اینجا لا صلات الا به طهوره، معناش این است که این ماهیت و طبیعت از می شود که صلاتیه تحققش فی الجمله به تحقق طهوریت است، نه اینکه به تحقق کل فرد من افراد طهوریه، این نیست. یعنی صلات اگر طبیعت صلات بخواد محقق بشود، فی الجمله به واسطه طبیعت طهوریت باید محقق بشه، اگر طهوری در کار نباشد صلاتی هم ماهیتش محقق چه نمیشود. اما این که به تمام افراد طهور ماهیت صلاتی محقق میشود، نه خیر، این در اینجا این مسئله از اینجا فهمیده نمیشه. روی این حساب بله، این در اینجا قیام تحقق صلات را به طهور بیان می کند، نه قیام تحقق صلات را به کل فرد من افراد طهور، این در اینجا بیان چه نمیشه. عرض شود حضورتون که این معنا قابل مناقشه است به این که اگر ما از این ما و الا افاده حصر بفهمیم، پس بنابراین معنای این حصر این است که هر طبیعتی اگر بخواد در خارج تحقق پیدا بکند، این طبیعت باید به یک فرد تحقق پیدا بکنه و هر فردی از اون طبیعت در خارج تحقق پیدا بکند، اون طبیعت هم در خارج تحقق پیدا کرده. بنابراین علی هذا معنای لا صلات الا به طهوره، اگر ما بخوایم به این بیان ابی حنیفه بخوایم اینطوری بگیریم، معناش این است که هر فردی از افراد صلات اگر در خارج تحقق پیدا بکند، این فرد تحققش به واسطه تحقق فردی از افراد طهور است، در حالتی که ما میبینیم نه، اینطور نیست. ممکنه طهوری تحقق پیدا بکند و اون فرد از صلاتی تحقق پیدا نکند. پس شما چاره ندارید از این که حس رو از ما و الا بردارید، با فعل جمله بودن دفع اشکال نمیشه، به خاطر این است که اگر ما بگیم این تحقق صلاتیه به تحقق طبیعت طهور است نه به تحقق همه افراد، خب الان اگر یه فردی از طهور تحقق پیدا بکند، آیا صلات تحقق پیدا کرده یا نه؟ باید این تحقق پیدا کرده دیگه. اینی که میگیم فعل جمله یعنی چی؟ یا شما باید دیدید که نه جانم، غیر از این عرض میشود که طهور شرط معده برای صلات است نه شرط موجده، به عبارت دیگر به عنوان علت ناقصه برای فرد از صلات این الان موجودیت دارد نه علت تامه. اگر اشکال به ابی حنیفه میخوام بکنیم اینجوری باید اشکال کنیم که لا صلات الا به طهورن حصره، ولی چه حصری؟ حصره به عنوان علت تامه؟ نه خیلی اینجور نیست.
یه وقت میگیم شرط صلات و علت تامه برای صلات طهوره، اینه. نه خیر، اینجور نیست. ما میگیم طهوری هست و صلات هم نیست. یه وقتی میخوایم بگیم چه نه آقای ابی حنیفه، شما منظورتون این است که کجای این کلام دلالت دارد بر این که این طهور علت تامه برای صلات، تا شما اشکال بکنید در بعضی موارد طهور هست و صلات نیست، پس استفاده حصر نمیشه. لا صلات الا به طهور. مثل این که من این میگم آقا هیچ غذا این پخته نمیشه مگر با آتش. آتش یعنی غذا؟ معناش اینه؟ یعنی هر جایی که آتش بود اونجا غذا، ممکن آتش توی بخاری باشه، ممکن آتش توی نونوایی باشه، ممکن آتش در فرض بکنی که هیزم و هزار مورد دیگر باشه، آتش آتش حمام باشه. پس اینی که میگم هیچ غذایی نیست مگر به آتش، این دلیل نمیشه برای اینکه بگیم که آتش مساویه با غذاست. این اینجور نیست. لا صلات الا به طهورن معنای این است که شرط عد می شود که ممضا بودن صلات و علت ناقصه برای صلات به عنوان جزء الله این طهوره. خب استفاده هست ازش میکنیم، نه اینکه ما بیایم اینطوری جواب بدیم و بگیم که این طبیعت صلات فی الجمله به بعضی از افراد طهور محقق میشه. نه خیر، اصلا محقق نمیشه. کی گفته محقق میشه؟ جزء الله. یعنی در بعضی از افراد به نفس طهور صلات محققه، در بعضی از افراد به نفس طهور صلات محقق نیست. معنیش اینه؟ اینو نمیخواد بگه. به عنوان جزء الاله، بله، هر جا به عنوان جزء الاله طهور بود در اونجا صلات هم هست. خب بله، بنده الان عرض میشود که تحصیل طهارت ماهیه میکنم و بعد در تصورات ماهیه مخیر هستم آیا نماز بخوانم یا مخیرم نماز نخوانم. اگر نماز خواندم در اینجا جزء الاله هست، علت بقیه نیست. اگر نماز علت بقیه هم هست، در اونجایی که نماز نخوندم جزء الاله هست و بقیه علت نیست. اصلا صلات الا به طهوره به استثناء خود و به حصر خودش چیه؟ به مفهوم حصر خودش چیه؟ باقیه.
اصلا
اگر علت تامه باشه که هیچ وقت بین علت باشه باشه، مثل که فرض کنید که شارع عرض می شود حضورتون که تعلق تکلیف را مترتب کرده بر بلوغ، شرعا قرار داده، به محض اینکه بلوغ محقق می شود تکالیف هم بر مکلف تعلق پیدا می کنه. خب این در این دیگه در اینجا بین علت و بین معلوم ما نمی تونیم انتقال بشیم. بلوغ یه امر چیه؟ واقعی است، یه امر حقیقی است. اما ترتب تکالیف برای این دیگه چیه؟ این دیگه شرعیه، دیگه واقعی، دیگه تکوینی نیست. خوشاره میاد بر یک امر تکوینی، میاد یک امر اعتباری رو متعلق میکنه و اون را علت برای این قرار میده در عالم جعل و در عالم اعتبار. اشکال نداره. این مسئله شما یه وقت اینطوره مطرح میکنی، میگی که شارعی لا صلات الا به فاتحه الكتاب، به رکوع و سجود و هذه الاعمال، این میشه چی؟ من حیث المجهول میشه علت تامه برای چه صلات. یعنی وقتی که این اجزا و این ارکان و این شرائط محقق شد، صلات هم در اینجا محقق است. انفتاح که بین علت و معلول در اینجا چیه؟ محال. یه وقتی شما میگید که لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، معناش این است که آیا فاتحه الکتاب تمام العله برای صلاته؟ بنده الان میشم یه فاتحه الکتاب میخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، تا ولذالین، در حالتی که نمازم نمیخونم. ممکنه جزء الاله محقق بشه ولی علت محقق نشده باشه. ممکنه من فات نماز حمد بخوانم بدون وضو، ممکنه حمد بخوانم در غیر شرایط صلات دیگر. در اینجا لا صلات الا به فاتحه الكتاب، این حصر حصر جزء الاله را میرسانم. یعنی اگر بخواد نماز محقق بشه، باید این نماز با فاتحه الكتاب باشه به عنوان جزء الاله، نه اینکه هر جا که فاتحه الكتاب بود در اونجا نماز هست. و اینه برسونه در طهورش هم همینه، لا صلات الا به طهورن، یعنی هر نمازی باید محقق بشه باید به عنوان جزء الاله یا به عنوان شرط باید عرض شود که تحصیل طهارت درش شده باشه. اما نه اینکه هر جا تحصیل طهارت نماز هست، این هست سر جای خودشه، هست در اینجا سر جای خودشه، منطوق هم هست به عنوان شرط، مفهوم هم در اینجا نداره، خودش همینجا چه به منطوقه داده بر حسن میکنه. پس بنابراین چه بین علت و اونمون عرض می شود که در بحث مفهوم شرط این مسئله بارها عرض کردن، چه بین علل و معلولات تکوینی و چه بین علل و معلولات تشریعی هیچ گونه انفکاک و انفصالی وجود ندارد. همونطوری که در عالم تکوین بین علت و بین معلول انفکاک وجود ندارد، اگر ناری باشد و شرایط احراق محقق باشد حتما احراق بر این نار محقق است، همینطور در علل شرعیه هم اونها چیه؟ از می شود که علل و معلولات از هم انفکاک ندارن. وقتی شارع رؤیت هلال را علت قرار می دهد برای دخول شهر و برای وجود صیام، دیگر بین این علت و بین معلول هیچ گونه انفکاکی وجود ندارد. می خواد تکوینیه باشه، یعنی این تشریعیه دیگه، این تشریعیست که مترتب بر این تکوینه، این هیچ گونه چی وجود نداره. این از می شود حضورتون که راجع به املا و املام. بعضی ها آمدن در کلمه توحید، به خاطری که این یه بحث اصولیه و از اونجایی که این آقایون اصولی خب اینها فلسفه نخوندن و در این مسائل که وارد میشن دیگه چه عرض کنم شدرسنا و اینها میشه، آمدن گفتن که عرض میشود که در لا اله الا الله که کلمه توحید هست، در اینجا این الا دلالت بر حصر نمی کند مگر تعبدن. یعنی عد می شود که بعضی آمدن اینطوری فرمودن که مثل مرحوم هاشمند حسین که اگر ما و الا در این یاد دلالت بر حصر نکنه، این کلام دلالت بر توحید افراد نمی کنه، چون عد می شود که به شهادت لا اله الا الله خب شخص موحد است و مسلمان دیگه، پس باید ما و لا اله الا و الا در اینجا دلالت بر حصر بکنند تا ما از حصر توحید را استفاده کنیم و اون شخص که مسلمان بشه. جوابی که مرحوم هاشمند حسین دادن این است که این لا اله الا الله تعبدن دلالت بر توحید افراد می کند، نه واقعا و نه تکوینا. یعنی خود این جمله و این کلمه توحیدی لا اله الا الله چون ما متعبد هستیم، ببینید که جواب عادیه به الهم، ما چون متعبد هستیم به اینکه لا اله الا الله بگوییم و مسلمان بشویم، لذا این جمله عرض می شود که سمبل برای توحید در اینجا عرض می شود شده. و الا نخه لا اله الا الله کجا دلالت بر توحید می کنه؟ لا اله الا الله که عرض می شود که توحید دارد ما. و به جهت اینکه یا منظور از لا اله الا الله یک لا عد می شود که ما برای عد می شود که این لا که لای نفی جنسه باید خبر در تقدیر بگیریم، یا منظور از این خبر ممکنه، یعنی لا اله هم ممکنان الا الله، خب در این صورت این ممکن، در اینجا در شبت روز که نفیه عد می شود که در اینجا اثباته خدای ممکن رو میکنه نه خدای واجبه. میگه خدای ممکنی وجود ندارد جز خدا، پس بنابراین خدا چیه؟ ممکنه، واجب الوجود نیست. این اگر شما خبر برای لا را موجودان میگیرید، این نفی امکان از غیر این اله نمیکنه، هیچ اله موجودی نیست غیر از خدا. خب ممکنه خیلی از اله ها باشن، اینها چی باشن؟ ممکن باشن، پس به نفی امکان نمی کنه. روی این حساب پس بنابراین ما تعبدن به لا اله الا الله از می شود که کلمه توحید اطلاق کردیم، ولی در واقع این اثبات حکایت از ثبوت نمی کنه. این عرض کنم حضورتون که مطلبی که در اینجا عرض کنم که میگه که مرحوم هاشمند حسین هم در اینجا یک حکایت لطیفی را ذکر کرده، میگفته در اصفهان عد می شود که سید صدرالدینی بود، سیدی بود در اونجا، عد می شود که عرفان می گفتی همتون، یک روز ابن حاجب، همین ابن حاجب معروف، این وارد در بحثش میشه، داشته راجع به لا اله الا الله صحبت می کرده عد می شود. بعد اون ابن چیز ابن حاجب به خاطر اینکه این بند خدا رو یه خود همچین فجل کنه ها، میگه که آه من در این یک اشکالی دارم، در این جمله اشکالی دارم. و بعد این متوجه میشه که منظور از اشکال چیه، میخواد همین اشکال رو بکنه. خب بنده خدا اونقدرم از نظر فلسفه نیست قوی نبود که بتونه جواب این رو بده، گفتش که روی کرد بهش گفتش که ما تا به حال خیال میکردیم شما فقط در ولایت اشکال دارید، حالا در توحید هم مثل این که شما اشکال دارید. اینطوری اون یارو رو چیزش کرد و دیگه بنده خدا رو دردش کرد و شروع کرد صحبت این حرفا. بل این عرض میشود که اشکالی که در این کلام شده. آقای خوی در اینجا عرض کنم که یک جوابی در اینجا دادن که نمیدونم ساعت چنده، جواب رو بگیم 11 12 خیلی، حالا اون دیگه انشالله برای یه فرض